ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه، ببخشید جمعه دوم بهمن 1394 برابر با 22 ژانویه سال 2016 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 5 درجه در اینجا و حدود 11 درجه بالای صفر هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از رضا جمالی. با سلام بر شما.
ممنون آقای فاطمی، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. شی جینگ پنگ رئیس جمهوری چین شامگاه جمعه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری چین در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت. یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری چین را در این سفر همراهی می‌کند. گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اهداف این سفر عنوان شده است. شی جین پنگ پیش از سفر به ایران از عربستان و مصر دیدار کرده بود. گفته شده که مسئله تنش در روابط ایران و عربستان سعودی یکی از محورهای مهم گفتگوی رئیس جمهوری چین با مقامات ایران است. جیانگ زمین آخرین رئیس جمهوری چین بود که 14 سال پیش به ایران سفر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در محکومیت ایران به خاطر حمله به سفارت عربستان در تهران را مردود و غیر قابل پذیرش خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری در واکنش به بیانیه وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده گفت که این بیانیه با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و منشور سازمان همکاری‌های اسلامی مغایرت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان سعودی را متهم کرد که با اقدام عجولانه و غیر مسئولانه خود در برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی موجب تشدید اختلاف میان اعضا و تضعیف این سازمان شده است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روز پنجشنبه اول بهمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران، خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز جمعه تهران گفت کارگزارانی که میگویند زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روند تسلیم قانون نیستند و به گفته او شایسته ماندن در سمت‌هایشان نیستند. او افسود نمایندگانی در شأن این ملتند که مسئولیتشان را امانت بدانند.
نمایندگانی در شأن این ملتند که مسئولیتشان را امانت بدانند، نه لقمه چرب.
شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت بیش از 95% از داوطلبان اصلاح طلب در انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی را رد کرد. این اقدام با واکنش‌های بسیاری از جمله انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. در خبر دیگر، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا نامه‌ای مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌های انتخاباتی به وزارت کشور ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ابراهیمیان گفت که این نامه عصر روز پنجشنبه به وزارت کشور ارسال شده و دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک در آن قید شده است. به گفته یه سخنگوی شورای نگهبان، مراجعی که مشغول بررسی امنیت انتخابات الکترونیک بودند، پس از وصول استعلامات امنیت این نوع انتخابات را تایید نکردند. پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور گفته بود که انتخابات الکترونیک امنیت انتخابات را افزایش می‌دهد. گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان روز جمعه با انتشار ویدیویی تهدید کرد که به مدارس بیشتری در سراسر این کشور حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ویدیوی منتشر شده خلیفه عمر منصور رهبر این گروه ضمن اعلام این تهدید گفت علت حملات این است که در این مدارس قوانین الهی مورد چالش قرار می‌گیرند و پرورش دهنده افراد مرتد هستند. چهارشنبه گذشته در حمله این گروه به دانشگاهی در شمال غرب پاکستان 10 نفر کشته و مجروح شدند. این گروه انشعابی طالبان همچنین مسئولیت حمله خونین به مدرسه‌ای در پیشاور پاکستان در سال 2014 را بر عهده دارد. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. و وزیر دفاع آمریکا گفته است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا باید شهرهای موصل و رقه را از چنگ گروه حکومت اسلامی یا همان داعش معروف در بیاورند. استراتژی جدید آمریکا علیه این گروه، گزارشی در این باره خواهید شنید. سازمان همکاری‌های اسلامی هم حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد، در نشستی که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز در آن حضور داشت. بیشتر خواهید شنید در این باره. احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته است اگر کارگزاری رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را قبول نداشته باشد، نام این کار تقلب است. تقلب. گزارش نیز در این زمینه. پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا و خبرها و تازه‌های ورزشی در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور باید شهرهای موصل و رقه را در عراق و در سوریه از چنگ گروه حکومت اسلامی یا داعش آزاد کنند. سخنان وزیر دفاع آمریکا که در گفتگو با شبکه CNBC ایراد شده، تصویر تازه‌ای از استراتژی جنگی علیه گروه حکومت اسلامی ارائه می‌دهد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از احتمال حضور نیروهای پیاده نظام در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در عراق خبر داد. آقای کارتر بامداد آدینه در گفتگو با شبکه CNBC گفت که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا باید شهرهای موصل و رقه را از چنگ گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد سازند و به این منظور و در اجرای بخشی از استراتژی جنگی نیروهای پیاده نظام را به کار گیرند. وزیر دفاع آمریکا افزود لازم است که هر چه زودتر آمریکا و نیروهای ائتلاف جنگجویان داعش را در این دو شهر نابود کنند. اشتون کارتر که در حاشیه کنفرانس داووس در سوئیس با شبکه CNBC گفتگو می‌کرد، همچنین اعلام داشت که نیروهای ائتلاف با یورش و بمباران کنترل راه‌های ارتباطی دو شهر موصل و رقه را در اختیار می‌گیرند و ارتباط‌های مخابراتی را قطع می‌کنند. یک روز پیش از این، اریک فنین که از سوی آقای اوباما به عنوان وزیر نیروی زمینی آمریکا تعیین شده، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور نسبت به کاهش پرسنل نیروی زمینی آمریکا هشدار داده بود. در چارچوب کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا تا 10 سال آینده، پنتاگون پیشنهاد کرده که نیروهای زمینی این کشور از 490 هزار تن به 420 هزار کاهش یابد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده که سربازان پیاده نظام بیشتری برای پشتیبانی از نیروهای حاضر در صحنه به عراق فرستاده خواهند شد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قاهره از آغاز عملیات آزادسازی موصل در ماه‌های آینده خبر داد. وزیر دفاع عراق گفت بران نیست تا از جزئیات عملیات آزادسازی موصل صحبت کند، ولی در 6 ماه نخست سال جاری مالی این عملیات آغاز خواهد شد که آغازی هم برای پایان عمر داعش خواهد بود. یک روز پیش از این وزیران دفاع آمریکا، بریتانیا، فرانسه و 4 کشور دیگر توافق دولت‌های مطبوع خود را در تشدید عملیات علیه گروه حکومت اسلامی اعلام کردند. در عرصه سیاسی نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در کنفرانس جهانی داووس بر لزوم پایان دادن به جنایت‌هایی که از جانب داعش و گروه‌های مشابه به نام اسلام انجام می‌شود تأکید کرد. I can't think of a time in my life. آقای کری گفت در زندگی خود که در سایه جنگ جهانی دوم شکل گرفت، هرگز قساوت شدیدی مانند آنچه امروز جاری است به یاد ندارد. او گفت که سرتیتر خبرها بازگو کننده داستانهای وحشیانه از جنایتهای تروریست ها و خشونتهای قومی است که زندگی مردمان را نابود می کند و آنچه در شبکه های اجتماعی دیده می شود فوران نفرت است و نیز هجوم میلیون ها آب دوباره که زندگی خود را به آب‌های خطرناک می‌سپارند تا به آزادی دست یابند. آقای کری به اختلاف‌های قبیله‌ای و مذهبی نیز اشاره کرد و گفت که به ویژه در عصر حاضر تنگ نظری‌های قبیله‌ای همراه با ملی‌گرایی پرخاشگر و حتی اندیشه های قرون وسطایی یادآور گذشته های دور خونی شده است و این همه احساس بیخانمانی جهانی را تداعی می کند. وزیر خارجه آمریکا افسود که امروز مردم هرچی بیشتر باید آگاه شوند که نفاق بین شیعه و سنی در واقع سوء استفاده از اسلام است که خود به گروگان گرفته شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که عراق و 26 کشوری که در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شرکت دارند، ماه آینده در بروکسل به گفتگو خواهند نشست تا درباره جزئیات استراتژی جدید نبرد برای پایان دادن به حضور داعش در عراق رایزنی کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بیش از دو هفته از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می‌گذره. با این وجود روز پنجشنبه اول بهمن ماه دیروز وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان از ایران خواستند سیاست حسن همجواری با همسایگانش را رعایت کنه. نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان برگزار شد و عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران هم در آن حضور داشت. محور نشست حمله ماه گذشته به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد بود. تمام اعضای سازمان کنفرانس اسلامی البته به این بیانیه رأی مثبت ندادند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نشست جده هم مخالفت خودش رو با این بیانیه اعلام کرد. گزارشی در این باره بشنوید از پروانه وحید منش.
در حالی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و وزارت خارجه ایران پیشتر حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده بودند، با این حال این سخنان نتوانست آبی بر آتش روابط تنش‌آمیز میان ایران و عربستان بریزد. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره سابقه روابط پرتنش ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج، بعدها چنین درآمد اسناد که گویا ایرانی ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. اصولا این بهار عربی تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. تا عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که می‌خواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
بیانیه پایانی نشست جده آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت ایران از تروریسم نامید را محکوم کرد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن پاریس، درباره رویکرد کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس به تنش موجود میان ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما میدونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتا خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاست‌هاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ می‌کنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها. اونطور که در رسانه‌های عربی بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در حاشیه قرار دادن به انزوای بیش از پیش ایران هست و اعمال فشار اقتصادی به ایران، چرا که برخی تحلیل‌ها که از این هست که بهبود روابط ایران با غرب و شروع سرمایه‌گذاری های غربی ها در ایران ممکنه وضع اقتصادی ایران رو تغییر بده و این در واقع رابطه کشور عربی با ایران یک نوع موازنه منفی رو در این زمینه برای ایران ممکنه ایفا بکنه.
در حالی که ایران نسبت به بیانیه پایانی نشست اعتراض کرد، لبنان به موضع خود در دور ماندن از تنش میان ریاض و تهران اصرار داشت. از سوی دیگر عراق، الجزایر و اندونزی نیز نسبت به برخی از بندهای بیانیه پایانی نظری مخالف یا ممتنع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جلسه غیرعلنی خواهان موضع متحد اسلامی در برابر آنچه وی تجاوزهای ایران نامید شد. او گفت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در راستای سیاست‌های ستیزه‌جویانه حاکمیت ایران، دخالت‌های مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اقدامات تحریک‌آمیز و دامن زدن به فتنه مذهبی در منطقه است. در مقابل، مقام‌های ایران بارها آشکارا و یا تلویحاً عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های سلفی و تروریستی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است آیت الله خمینی، رهبر پیشین ایران، با آغاز انقلاب اسلامی مشروعیت کشورهای عربی را زیر سوال برد و آنها را تهدید کرد.
ایران و عربستان سعودی هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمی‌گذارند. از این نظر تشابه زیادی با هم دارند، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی که در نشست جده شرکت کرده است، در حاشیه این مراسم گفت ایران خواهان فرونشاندن تنش هاست. در همین حال، محمد جواد ظریف که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به سر می‌برد، گفت ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان نمی‌بیند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره روابط ایران و عربستان سعودی.
آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و درخواست شیرین عبادی برای آزادی سایر زندانیان سیاسی.
اونهایی که در گوشه زندان موندن، آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دادن؟
ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت برخی از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 22 و 17 دقیقه و 40 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. در تازه ترین واکنش ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته است اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمی روم، نام این تقلب است. روز پنجشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از رد صلاحیت ها انتقاد کرده و گفته بود مجلس نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستا.
خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی ها آبروی این و آن برایشان مهمتر از آبروی نظام است. به تعبیر احمد خاتمی، برخی ها اگر نظر خودشان تامین نشود، شورای نگهبان و هیئت نظارت را هتک حرمت میکنند و این مصداق قانونمداری شعاری است. احمد خاتمی همچنین نپذیرفتن رد صلاحیت ها توسط کارگزاران را مصداق تقلب دانست.
اگر کارگزاری بگه من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمیرم، به زیر مجموعهش هم بگه شما هم وایستید، این اسمش تقلبه. خب این تسلیم قانون نیست. کسی که خودش تسلیم قانون نیست میخواد مجری قانون باشه. کسی که تسلیم قانون نیست قهرن نمیتونه قانون هم اجرا کنه. این امین نیست. این دیگه نباید در رأس چنین مسئولیت اجرایی باشه.
احمد خاتمی همچنین در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت مسئولان هی دم از قانون و قانون می‌زنند، اما گاهی برخی از اجتماعات تبدیل به میتینگ ضد شورای نگهبان می‌شود. او گفت این حتی به مصلحت انتخاباتی که شما قرار است آن را برگزار کنید نیست.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشند، به خصوص اونایی که مسئولیت دارند. مسئولان محترم فکر نکنن حرفشون حرف یک شهروند معمولی است. شما که اهانت کنید زیر مجموعتون هم یکی پس از دیگری جرأت پیدا میکنن. اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبی، براورن غلامان درخت از بیخ. مراقب باشن مسئولان، هی میگویند قانون قانون قانون، بعد میبینیم گاهی برخی از اجتماعات تبدیل میشه به میتینگ ضد شورای نگهبان. با قوقا سالاری شورای نگهبان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد. اعتراض کنید، انتقاد کنید، اما منطقی نبا نیش، نیش نیش میاره.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس مخاطب سخنان خطیب نماز جمعه تهران را حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌داند.
با اطمینان میشه گفت صحبت‌های امام جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی واکنش تندی هست به صحبت‌های پنجشنبه آقای روحانی، که البته در اون صحبت‌ها آقای رئیس جمهور واکنش نشون داده بود به تعبیر به صحبت‌های شخص اول نظام، یا شاید از زاویه متفاوتی تأکیدها و ملاحظات خودش رو ابراز کرده بود در نقد عملکرد شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت زیرمجموعه شورای نگهبان. حالا آقای خاتمی امام جمعه منصوب ولی فقیه که یکی از تریبون‌های مهم جریان اقتدارگرا در ایران محسوب میشه، تلاش میکنه به اعمال فشار کنه بر آقای روحانی و به تعبیری تلاش کنه که بیش از پیش مقاصد و پروژه‌های شورای نگهبان رو مورد حمایت قرار بده.
روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همایش استانداران و فرمانداران کشور گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟
بله، همونطور که رهبری فرمودن، مر قانون، مر قانون، اما نه مر سلیقه. ما قانون اساسی رو اینجوری میخواییم تفسیر بکنیم، قانون اساسی رو اینجوری میخواییم اجرا بکنیم. اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
سخنان تند حسن روحانی یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر ایران بود که گفته بود در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند.
بله، بنده گفتم و بازم میم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی درباره سخنان رئیس جمهور و رهبر ایران میگوید دو رویکرد در بازیگران اصلی ساختار سیاسی ایران وجود دارد.
یک رویکرد رو که آقای روحانی داره نمایندگی میکنه بیشتر اعتقاد داره به این که حمایت لایه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی هرچه بیشتر مردم به ویژه در مقطع زمانی پسابرجام کمک خواهد کرد به توسعه و ثبات، و نگاه دیگر که خب آقای خامنه‌ای کاملا داره اون رو حمایت میکنه و عملکرد شورای نگهبان هم دال بر اون هست، اینه که با فیلتراسیون حد اکثری و با اقتدارگرایی و تنگ نظری بشه بیش از پیش ارکان نظام به ویژه مجلس رو در اختیار داشت و امنیت ملی رو نه از طریق مشارکت سیاسی واقعی مردم، بلکه از منظر اقتدارگرایی و با محدود کردن فضای مشارکت سیاسی و متوقف کردن مشارکت به تنها شرکت در انتخابات در روز رای گیری به این شکل تعقیب میکنه.
روز جمعه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز همراستا با امام جمعه تهران جناحی و ظالم خواندن شورای نگهبان از سوی منتقدان را همسو شدن با دشمنان توصیف کرد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم تا بعد به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی بریم.
12,000 نفر کاندید میشن برای مجلس، 9,000 نفر رد میکنن، بعد اسمشو میذارن انتخابات. واقعا دستتون درد نکنید با این انتخابات.
من خیلی وقت میشنوم که مردم زنگ میزنن و گلگیایی میکنن از آقای روحانی. میخواستم به همشون بگم واقعا متاسفم که هنوز متوجه نشدن بعد از این همه سال که آقای روحانی و تمامی رئیس جمهورهای سابق اختیارات و قدرت محدود و مشخصی رو دارن و بیشتر از حیطه و اختیارات خودشون نمیتونن تصمیم بگیرند. تمامی تصمیم‌های نهایی رو شخص رهبری و اتاق فکر ایشون که شامل سرداران ارشد اطلاعات سپاه و افراد خاص و نزدیک ایشون در بیت رهبری هستند، اونها میگیرند.
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست می‌شد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبون بیکار و بی‌خانمان نمودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و ما میرسیم به خبرهای ورزشی که خبر اول اون امروز شکست تیم امید ایران بود از ژاپن. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار شده. فریبرز جان سلام، خبرهای خوبی نداشتیم امروز در زمینه ورزش. میخوای از همین حذف تیم فوتبال امید ایران از مسابقات المپیک شروع کنی؟
سلام همین جان، سلام همه شنوندگان. بله، خبرهای خوبی نبود امروز، واقعا یه روز بدی بود. حال همه فوتبالی ها گرفته شده، واقعا الان فوتبالی ها، اهالی فوتبال ایرانی یه حال بدی دارن. اونایی که 90 دقیقه وقت قانونی بازی ایران و ژاپن رو دیدن تو مرحله یک چهارم که مرحله هستی بود و دیشب صحبت کردیم، سپس تموم شد، اصلا فکر نمی‌کردن که ایران با اون بازی خوب و با برنامه 90 دقیقه تو وقت اضافه 3 تا گل بخوره. حتی چند تا موقعیت تیم ایران هم به دست آورد و واقعا شانس آوردن ژاپنیا که این توپا تبدیل به گل نشد. شانس‌هاشون بهتر از چشم آدمیا بود، اما تو وقت اضافه همین یه جوری به قول فوتبالیا کم آوردن امیدهای ایران. 3 تا گل خوردن که گل دوم و سوم پشت سر هم دقایق 108 و 109 آب سرد بود، آب روی سر بازیکن‌ها. یکی از سنگین‌ترین شکست‌های فوتبال ایران در راه المپیک تو 15-16 سال گذشته بود و حسرت نرفتن فوتبال ایران به المپیک 44 ساله شد.
به نظر تو چرا این اتفاق افتاد؟ چطور شد که اینطوری شد؟
همینجان خیلی مسائل فنی اگر بخوایم صحبت چه بکنیم که این وقتی کم نمی‌گنجه. اصلا فوتبال پایه، توجه، بی توجهی به فوتبال پایه، بدون برنامه، بدون سرمایه گذاری و یه تیتی زده الان کیروش، مایلی کوهن، وزیر ورزش، کفاشیان باختن تو این دعوای حیدری نعمتی. البته جالب، خود خاکپور سرمربی تیم امیتا محمد خاکپور دقایقی پیش ضمن عذرخواهی از مردم به خاطر این شکست شجاعانه گفته که به دانش فنی کم من باختیم. و بعد چند تا واکنش دیگه هم بوده از اهالی فوتبال. حشمت مهاجرانی مربی اسبق تیم ملی که روی نیمکت بود آخرین بار که تیم ایران، فوتبال ایران تو المپیک 1976 حضور داشت، گفته که اون تیمی که اون موقع من به المپیک بردم 40 سال پیش، 4 سال روش زحمت کشیده بودم. مجید جلالی گفته سرمربی سایپا اشکال از مدیریت فوتبال ماست. ابراهیم قاسم‌پور دیگر پیشکسوت فوتبال هم گفته عاقبت فوتبال الابختکی همینه.
فریبرز، خبر فوت همایون بهزادی مرد سرطلایی فوتبال ایران رو هم داشتیم امروز در خبرها.
صبح اول صبح بله خبرها رو که دیدیم، وقتی که این خبرم دیدیم بازم دلمون گرفت. واقعا تو این چندی ماه گذشته همین سایه مرگ روی سر فوتبالیستا بوده. اول غلام حسین مظلومی پیشکسوت پارطلایی باشگاه تاج سابق، بعدم هادی نوروزی جوان بازیکن تیم پرسپولیس که مرگش واقعا دل خیلی‌ها رو سوزوند. هفته گذشته رضا احدی یکی دیگر از پیشکسوت‌های استقلال. امروز هم خبر مرگ همایون بهزادی سرطلایی فوتبال ایران، بازیکن سالهای دور دهه 40 شاهین و پرسپولیس که بعد از بیماری طولانی مدت در سن 74 سالگی امروز چشم از جهان فرو بست.
امروز فریبرز یک خبرم بود که یک کاراتکای ایرانی در پاریس ناپدید شده در فرودگاه پاریس. آخرین خبرها در این مورد چی است؟
آخرین خبرها که یکی از مسئولان فدراسیون کاراته به خبرگزاری مهر گفته که این کاراتکای ایرانی که ناپدید شده، آرلین باقری رو چک تضمینی برگشت داره 20 میلیون تومانی، سعی می‌کنیم برش گردونیم. تو فرودگاه وقتی وارد شدن امروز این گروه کاراته ایران، این جوان آروین باقری حتی نایستاده که چمدونش هم تحویل بگیره و از فرودگاه یه جوری ناپدید شده، اونجوری که خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فدراسیون کاراتم اعلام کرده ورزشکاری که پس از رسیدن به پاریس ناپدید شده، خودش به صورت شخصی با هزینه خودش راهی فرانسه شده برای شرکت در مسابقات لیگ جهانی و یه جوری شونه رو خالی کرد از زیر بار مسئولیت.
متشکرم فریبر جان.
واقعا هست یا نیست؟
متشکرم فریبر جان. شاید چمدوناش خالی بوده. رسیدیم به پایان وقت. سپاسگزارم شنوندگان گرامی که همراه ما بودید. رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما.